بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وبلغه منا تحية وسلاما. إن شاء الله خدای متعال سلام ناقابل ما رو به محضر ایشون ابلاغ کنه و ما رو از برکات و فضائل جوابی که به سلاممون میدن برخوردار بکنه. یه صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. این روزها به ویژه شاید امروز سال روز شهادت شهیدان سرفراز و ماندگار پرواز اردیبهشت هست. به خدماتشون و فضائلشون فروتنانه عرض ادب میکنیم و از خدای متعال میخواییم که پاداش زحمات و خدماتشون رو از آفن مضاعفه به غیر حسابن بهشون عطا کنه با یک صلوات دیگر بر محمد و آل محمد. همینطور خازانه از خداوند میخوایم دعا میکنیم که خدایا جوشش نیروهای خدوم، کاردان، حلیم و انقلابی رو در ذیل دکترین انقلاب اسلامی روز به روز در این سرزمین پربارتر و مؤثرتر بکن. اما قبل از شروع بحث، چنان که رایج هست و متداول هست، داعی و دعوت کننده این جلسه علی القاعده قبل از من باید یه چیزایی اینجا میگفت و من رو بعد دعوت میکرد که بیام، تا من چون آدم بد اخلاقی هم نهج البلاغه هم یه خورده انگار بد فهمیدم که خیلی نباید، مخصوصا اگه من هستم درباره من چیزی بگن، اصرار کردم که اگر هرچی میخواید بگید به من یه چیزیش مربوط میشه نمیخواد بگید، من خودم میرم صحبت میکنم یا آقایون منو میبینن دیگه. حالا بر حال بر اونا خورده ای نیست، من بد اخلاقی کردم و نذاشتم که آداب مهمانداری رو رعایت کنن. اما موضوع بحثی که دوستان انتخاب کردن و من پیشا پیش عذرخواهی میکنم، اساتید بزرگواری سروران عزیز من در جلسه هستند که شاید در محضر اونا مطالب تکراری و کمفایدهی گفته بشه، پیشا پیش عذرخواهی میکنم از حضورشون. درباره ما و نهج البلاغه به من گفتن حرف بزنم، اما چی بگم؟ واقعش بعضی وقتا خیلی هم فکر میکنم چی بگم، فکرم میکنم بعد همون چیزهایی هم که بهش فکر کردم میگم، فکر قبلش که میخوام بگم فکر میکنم حالا چیزهای خوبی این دفعه خواهم گفت، ولی بعدش که تموم میشه میبینم انگار هیچی نگفتم. خوشم هم خودم نمیاد حرف تکراری بزنم و واقعا سعی میکنم دفعه دیگه یه چیز بهتری بگم. قبلش هم مطمئنم که این دفعه دیگه خوب میگم، تموم که میشه دوباره میبینم نه، هنوز ما خیلی دوریم و نهج البلاغه از ما خیلی دوره و ما خیلی نازلیم و اینا تعارف نیست که من میکنم، واقعیته. اما نهج البلاغه چیه؟ یعنی ما چه تصوری اول از نهج البلاغه داریم؟ اول باید بگیم نهج البلاغه چیه. نهج البلاغه رو چند جور میشه فهمید و فهموند. یک فهم از نهج البلاغه فهم نور و معنویته. اگر از من نمیخواد بشنوید، تازه ترین چیزی که همین سال 403 شنیدم از یکی از اساتید بزرگواری که در بیت حضرت آیت الله العظمای بهجت رضوان الله علیه منبر میرفته مستمرن ایشون و در اونجا گاهی یا خیلی اوقات اینجوری که خودشون فرمودن نهج البلاغه میگفتن، خودشون فرمودن که مکرر آیت الله بهجت به من میفرمودن من وقتی که شما اینجا روی منبر نهج البلاغه میگید مردم پای حرف شما ننشستن، پای فرمایشات امیرالمؤمنین نشستن. و این که همتون شنیده بودید قبل از ایشون امام فرمود رضوان الله علیه نهج البلاغه نازله روح امیرالمؤمنینه. دوستان من این جمله رو نمیتونم توضیح بدم، شاید نمیفهمم که توضیح بدم، ولی این سه چهار کلمه رو نهج البلاغه نازله روح امیرالمؤمنینه، به این جمله فکر کنید، ببینید خودتون به چه تصوری در این مورد میتونید برسید. شبیه به همین جمله رو آیت الله جوادی آملی هم میفرمودن، تقریبا همین مضمون، اما خب بیان دیگری بود. شبیه به این جمله رو به بیانی دیگر جرداغ هم داره، میگه متصل به روح هستی، میگه این کتاب متصل به روح هستی. و خب آثار و برکات زیادی که من بعضی ها رو حالا دیدم، الان در صددش نیستیم و حالا انشالله توی فرصت مناسبی. به هر حال یک تصور از نهج البلاغه نور و معنویته، نور و معنویت، این یک که من چون خب اهلیتش هم ندارم، حالا دیگه از دیگران برای شما نقل کردم. تصور دوم، تصویر دوم از نهج البلاغه یک شاهکار ادبیه، یک شاهکار ادبی، چون که عبدالحمید کاتب میگه من 70 خطبه از خطبه های علی رو حفظ کردم، ادب و هنر گفتار از همه سلول های من شروع به جوشیدن کرد. 70 خطبه رو حفظ کردم اینجوری شدم. یک شاهکار ادبیه، تعارف نداره، درک تازه از مفاهیم، ترکیب تازه و جدید و خلاق ابتکاری که هزار سال بعضیاش هنوز ابتکار خودش و خلاقیت خودش رو داره از مفاهیم، اینا بعد ادبی داده به نهج البلاغه، ابعاد زیبایی شناختی داده به نهج البلاغه. آوا و معنا چنان با همدیگه و هماهنگ بعضی وقتا در رقص قرار میگیرن که واقعا شنونده رو به رقص میکشنن. آوا و معنا، فن سمانتیک. شما این جمله رو که در اولین سخنرانی بعد از پذیرش بیعت خلافت پس از عثمان حضرت فرمود لتبلبلن بلبلتن ولتغربلن غربلتن ولتصاتن صوت القدر، هر کس لغت هم نگاه نکرده باشه از آوای لتبلبلنه یه چیزی میفهمه که اتفاقا کاملا با معنا مطابقه. لتبلبلنه بلبلتن، خب خیلی ها گرفتار این چیزان تو نهج البلاغه، سرگرمن، ابعاد ادبی نهج البلاغه، شگفتی های ادبی نهج البلاغه، ابعاد زبانی نهج البلاغه، استعاره های عمیق که ذهن رو به سوی بی‌نهایت سیال میکنه، استعاره هایی که ذهن رو تا بی‌نهایت حرکت میده، یعنی یک مفهوم غیر قابل توصیف و غیر قابل درک. وقتی میگه ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، یک مفهومی رو میخواد از خودش خلق کنه که من کیم، که حالا حالا ها به کرانه معنا ذهن نخواهد رسید. یعنی ذهن شما رو مثل یک گلوله‌ای که روی یک سطح با شیب بسیار ملایم قرار گرفته، این استعاره یه تلنگر بهش میزنه، این گلوله الالعبد خواهد رفت، این سطح انتها نداره، خواهد رفت یعنی معنا خواهد فهمید و خواهد رفت. همین جمله کوتاه، ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، لا علی الطیر، الی الطیر. ابعاد ادبی واقعا شاهکاره، شوخی نداره، متن 1400 سال درخشیده و چیزی از درخششش هم گذر زمان کم نکرد. این دومین خوانش و دومین تصویر از نهج البلاغه است. تصویر سوم یک منبع علمیه، یکی از کسانی که به شدت شیفته بعد ادبی نهج البلاغه است ابن ابوالحدیده. ابن ابوالحدید وقتی خطبه مربوط به الحاکم التکاثر رو شرح میکنه، میگه در یک انجمن شعر عربی فلان شعر را میاره، از فلان شاعر خوانده شد، تعدادی از شعرها سجده کردن، یکی بهشون خورده گرفت که مگر میشود به کلام بشر سجده کرد، گفت ما شاعریم، مواضع سجده در شعر را چنان میشناسیم که شما مواضع سجده در قرآن را، ما میدانیم کلام کجا اوج میگیره که دیگه ما بهش نمیرسیم، ما اینو میفهمیم، پس به ما خورده نگیر، شاعر این کاری کرده، کاری کرده که ما دیگه نمیتونیم. ابن ابوالحدید میگه به جان خودم قسم میخورم، به روح خودم قسم میخورم که اگر اون شاعرها رو پای این خطبه علی مینشوندن همشون بی اختیار سجده میکردن. ابن ابوالحدید خودش یکی از مروجین خوانش ادبی و تصویر ادبی از نهج البلاغه است. ولی در ذیل خطبه 84 میگه علی در این خطبه کوتاه 8 مسئله کلامی رو برای من حل کرده. ابن ابوالحدید ما مورخ میشناسیم، خودش در جلد 20 نهج البلاغه میگه من این کتابو نوشتم که ادبیات نهج البلاغه رو بگم. یه بحثی رو میخواد مطرح کنه، میگه این بحث با اغراض کتاب من که دنبال ابعاد ادبی نهج البلاغه هستم سازگار نیست. حالا دنبال ابعاد ابحاث ادبی بوده، کتاب بعد تاریخی پیدا کرده، البته خودش یک متکلم زبردست معتزلی هم هست، بسیار متکلم زبردستیه. وقتی میرسه به نصوصی از نهج البلاغه که بوی علم غیب امیرالمومنین رو میده، دو صفحه بحث میکنه بدون مبادی کلامی شیعی ها که آیا یک انسان خود به خود از نظر عقلی میتونه به جایی برسه که علم غیب داشته باشه یا نه، بدون مبادی شیعی در امامت خاصه، فقط با بحث عقل اعتزالی نتیجه میگیره که بله میشه. اما خب طبق مبانی خودش این فضیلت رو برای فرزندان امیرالمؤمنین میگه نتونستم احراز کنم، من برای علی میگم اینو. حالا دیگه اون دیدگاه شخصی خودشه ادامش. خب بگم او یک متکلم هم هست، اینجا کار کلامی هم میکنه تو شعر نهج البلاغه، ولی اینجا یه چیز عجیبی نوشته، نوشته من از هیچ یک از صحابه بحث مفید، روشنگر و گره‌گشا درباره مباحث کلامی، توحید، نبوت ندیدم جز در از علی. و بعد میگه معلم کلام من علی بود در نهج البلاغه، به ایناش هنوز کار ندارم. میگه و هاذهی اعظم و هاذه الفضیله اعظم و فضائله علیه السلام اندی، از نظر من ابن ابی الحدید بالاترین فضیلت علی در نهج البلاغه تعلیم علم کلامه. بله، نهج البلاغه یک منبع علمیه. میگه من علم کلامو بالاترین فضیلت علی برای من اینه که این کتاب منبع علم کلامه برای من. هر یک از این تصویرها رو شاید چند جلسه آدم عالم باسوادی باشه، نه مثل من کلیگویی باشه، دونه دونه شاید بخواد چند جلسه براتون بحث کنه و شما هم سرفصل قرار بدید، برید دربارش مطالعه کنید، خودتون جستجو کنید اینا رو. منبع علمیه. ابن ابی الحدید میگه روزی که امیرالمومنین فرمود به مردم بصره ارزکم بعیدتون من السماء قریبتون الى الماء بعیدتون من السماء، سرزمین شما به آب نزدیکه ولی از آسمان دوره. ابن ابی الحدید میگه این تا 600 سال بعد هیئت بطلمیوسی کشف کرد که دورترین نقطه کره زمین از معدل النهار خورشید شهر بصره است. میگه هذا من اعظم معجزاته، میگه منبع علمیه. میگه تا قبل از این 600 سال ما همینجور ظاهری معنا میکردیم، ما فکر میکردیم میخواسته به مردم بصره بگه که سرزمین شما به این آبهای دجله و فرات که به هم دارن تلاقی پیدا میکنن اینجا نزدیکه، اما از رحمت الهی در آسمان دوره. ما بعیدت من از سماع اینجوری معنا میکردیم، ولی 600 سال بعد در هیئت بطلمیوسی چیز جدیدی در جمله علی پیدا کردن که تا اون موقع پیدا نکرده بودن. میگین منبع علمیه. لبیب بیزون یک کتاب نوشته اعجاز علمی نهج البلاغه. علی چه چیزایی رو گفت که علم بعدن کشف کرد؟ منبع علمیه. اینا دونه دونه جای کار داره، علم کلام، علم توحید، علم این. چند تا تصویر ها؟ سه تا تصویر بعدی دیگه شماره گزارش به خودت. تصویر بعدی که تصویر چهارم شاید بشه بدون شماره گذاری با شماره گذاری، یک اعجاز اسلامیه. یعنی هر کس که با علی ابن ابی طالب ارواح نافدا و سلام الله علیه همزاد پنداری اسلامی و توحیدی میکنه میتونه بگه این محصول که تبلورش شخصیت این شخص در نهج البلاغه آمده یک معجزه است. مثلا نامه 53 اینجوریه، نامه به مالک اشتر. نامه 25 نهج البلاغه که به نظر من بعد اعجازش در عدالت از 53 بیشتره، و ای کاش این نامه 25 اینقدر غریب نبود بین ما. نامه 25 نامه ایشون به جمع آوری کنندگان مالیاته در زمانی که خزانه دولت علی ابن ابی طالب به جهت جنگ های شام و جمل و نهروان در نیازمندترین حالت به مالیات بوده. برید ببینید چی میگه درباره مؤدیان مالیاتی، حیوان هایی که به عنوان مالیات قبض شدن توسط مأموران جمع آوری مالیات. برید ببینید چی میگه، شرح نمیخواد، یه بار از رو بخونید. بیگمان معجزه حکمرانی است در زمینه جمع‌آوری مالیات، اونم از یه دولتی که در چنین شرایطی است. بخونید همین امروز اگر توفیق پیدا کردید یه 10 دقیقه این نامه رو بخونید. یک اعجاز اسلامیه، یعنی مسلمانان جهان میتونن بهش استناد کنن به عنوان معجزه اسلام. جورج جرداق میگه نهج البلاغه معجزه علیه، مسیحیه. تصویر دیگر، تصویر بعدی از نهج البلاغه، یک مفاخره شیعی علویه و این همون تصویریه که خود سیدم اولش که نهج البلاغه رو داشت جمع‌آوری میکرد رضوان الله علیه، شاید بیشتر در صدد همین بود، فکر نمیکرد بعدن این کتاب چه خواهد کرد با جهان پس از خودش. در یه جایی فرموده سید که یه جایی به من گفتن تو کی هستی؟ گفتم من علویم، از نوادگان امیرالمومنین علیه السلام هستم. بعد گفتم که هی چه خبره، هی علی علی میکنید؟ میگید علی مگه کی بود؟ من یه کتابی نوشتم به نام خصائص الائمه. تو خصائص الائمه، خصائص امیرالمومنین رو که نوشتم، رسیدم به ابعاد ادبی شخصیت امیرالمومنین، دیدم انگار اینو نمیشه توی بخش از اون کتاب جا داد، اینو استخراج کردم، جداگونه روش کار کردم. این یک مفاخره شیعی بوده، اینم یک بعدشه. آخرین بعد از ابعاد نهج البلاغه که میخوام به شما بگم، بعد تبلور تمدنی اسلامه. این بعد یک مقدار نیاز به توضیح داره. شما این صلواتی بفرستید تا من این بعدو بگم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ببینید دوستان، اسلام یک آورده ای داشت از زمان بعثت رسول الله تا زمان وفات رسول اکرم صلوات الله علیه. این آورده در یک جغرافیایی که مدینه، مکه، آبادی های اطراف اینا، قبیله نشین های اطراف اینا، یک مقداری تا یمن، یک مقدار تا حبشه، حتی اکثر اینجا رو می گرفت. ارتباطات اسلامی وقتی که پیامبر از دنیا رفت، این الان شما تو نقشه عربستان و اطرافش نگاه کنید، قلمرو وسیعی نیست. بعد از وفات حضرت رسول دو الی سه تا اتفاق افتاد. یک، فتوحات و کشورگشایی های گستردهی که شیخین و نیز خلیفه سوم انجام دادن، به نظر ما میاد که امیرالمومنین موافق نبوده باهاش. حالا اختلافاتی وجود داره، همه این حرف منو تایید نمی کنن، اما در هر حال این اتفاق درست یا غلط افتاد و یک قلمرو وسیعی ظاهراً اسلام دعوی، دعوتی نه، اسلام جهادی، اسلام فتوحاتی آوردن، مسلمان شدن و تحت حاکمیت خلافت اسلامی در مدینه قرار گرفتن. این یک. دوم، این حاکمیت خلافت اسلامی که از مدینه این قلمرو وسیع رو به لحاظ فکری و نرم افزاری کنترل میکرد، نیاز به فکر داشت، براش سوالهای تازه به وجود میامد و نیز همون آورده رسول الله در قالب وحی و سنت، کتاب و سنت، نیز تفسیر و تحلیلش مورد نیازشون بود، اما خودشون عالم به هیچ یک از اینا نبودن. خود شیخین عالم نبودن در این زمینه، این اقرار بزرگانی از اهل سنت. حالا دیگه داستانش طولانیه گفتنش، ما هم در صدد اونا نیستیم، به عنوان یه مقدماتی مفروضی هست یادآوری میکنیم که اون نکته اسلام تمدنی نهج البلاغه رو بگیم. خب اینا در اینجا به خاطر جهلی که داشتند و نبود علم کافی، یک ملغمه‌ای به وجود آوردن که از اسلام رسول الله فاصله بسیار زیادی داشت. این فاصله بسیار زیاد نه تنها در نرم افزار حکمرانی مدرسه خلافت وجود داشت، نه تنها در اونجا وجود داشت، بلکه حتی در عبادات اولیه نیز وجود داشت. یعنی شما در متون خود اهل سنت وقتی نگاه میکنید میبینید کمتر از 30 سال بعد از وفات رسول الله، ابن عباس در زمان حکمرانی ظاهری علی ابن ابی طالب در بصره که پر از صحابه پیامبر بود، روز آخر ماه مبارک رمضان یا روز اول شوال داره سخنرانی میکنه، میگه خب حالا عید فطر میاد، برید زکات فطرتون رو بدید. اینو بر رو بر، مردم همدیگر رو نگاه میکنن، ببخشید زکات فطر چیه؟ نزدیک به 30 سال از وفات پیامبر داره میگذره، زکات فطر چیه؟ عمران ابن حسین صحابی پرکار و پر روایت رسول الله در زمان حاکمیت امیرالمؤمنین در کوفه یه سفری داشت از مدینه بره شام، به شاگردش گفت بریم اینجا مسجد پشت سر علی ابن ابی طالب نماز بخونیم. اومد نماز بخونه، شاگردش میگه نماز که تمام شد اخذ بیدی به من گفت یا عبدالله والله ان حاضر صلات ذکرنی صلات رسول الله. من بعد نزدیک به 30 سال دلم برای صلات پیامبر پر کشید. یعنی 30 سال من صلات پیغمبر رو تو مساجد مسلمین ندیده بودم. ما وقتی میگیم اسلام از بین رفت شوخی نداریم، اسلام واقعا تون 30 سال از بین رفت. امام حسین علیه السلام که میفرمود برای احیای سنت جدم، احیا جایی گفته میشه که سنت چی شده باشه؟ مرده باشه میگن احیا. احیای دین جدم اینجوری بود. ابو موسی اشعری که صحابی پیامبر بوده وقتی در کوفه حکمرانی میکرد، امیرالمؤمنین تازه از مدینه داشت را می افتاد برای سرکوب فتنه جمل و اردوش را آورد توی بصره و چند نفر را فرستاد که این ابو موسی اشعری را وردارید بیارید ملحق کنید به سپاه ما. هر کی می رفت نمی اومد، آخرش مال کشتر و امام مجتبی اربعه نافدا رفتن و راضیش کردن، آوردنش تو اردوگاه امیرالمؤمنین توی بصره. خب پشت سر امیرالمؤمنین نماز خوند، بعدش میدونید چی گفت؟ گفت عجب، علی مثل پیغمبر نماز میخونه. یکی نبود جلوی از حرام پر شده ابو موسی اشعری رو بگیره بگه پس تو چیکار میکردی تو کوفه اگر میدانستی نماز پیغمبر چجوری بود؟ انس، همون انسی که وقتی امیرالمؤمنین بهش فرمود انس تو بودی حضرت حدیث قدیر رو گفت، گفت حالا یه خورده سنم رفته بالا، من یادم نمیاد، قاطی کردم مطالب و حضرت فرمود بیماری بگیری که نتونی بپوشونی. اون انس در شام برای نماز پیامبر گریه میکرد. عبدالله ابن زبیر میگفت از نماز پیامبر فقط قبلش مونده. ابن عبدالحدید میگه وقتی علی را از معرفت دینی مسلمانان گذاشتن کنار، مرجعیت معرفت دینی مسلمانان، تمام سنت پیغمبر از بین رفت. من اولش فکر میکردم ابن عبدالحدید اینجا مبالغه کرده، مخصوصا با خودم میگفتم خب اگه از بین رفت پس الان این چیه دست ماست؟ واسه این چیه؟ بعدها متوجه شدم که بابا این بنده خدا مبالغه نکرده. این که میگن امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام اسلام رو احیا کردن، واقعا اون زمان احیا شد. تا اون زمان نماز درست حسابی بلد نبودن، داره جارچی گذاشته بودن در سپاه فتوحات جار میزد مجاهدین فی سبیل الله، میگن نماز وضو میخواد، میگن نماز وضو میخواد. دوستان این سطح از سواد شیخین، این سطح از سواد مدرسه خلافت متولی نرم‌افزار حکمرانی خلافتی شده بود که حالا به جهت گستردگیش از اون کاشغر چین تا اندلس تا آخر آفریقا گستردش پیدا کرده بود، پیچیدگی پیدا کرده بود، مسئله جدید پیدا کرده بود. امیرالمؤمنین وقت زیادی نداشت. وقتی بهش گفتن بیا بیعت کنیم باهات، خودش میگه، میگه نشستم بررسی کردم دیدم یا باید با جان خودم بازی کنم یا جهود با حجیمی به دین رسول الله کنم. یعنی از روز اول میفهمید اگر علم امامت علی هم نبود، هوش سیاسی اندکی کافی بود که بدون علی اگر برگشت باید کل این نرم افزار زیر و زبر بشه و اسلام رسول الله متبلور بشه در عرصه حاکمیت برای این قلمرو وسیع. معلوم امیرالمومنین داره چی میگه؟ میگه یا باید با جانم بازی میکردم. چرا؟ چون همه این نرم افزار رو باید به هم میزدم، معلومه که باید جانم رو بیارم وسط. یا باید مینشستم دین پیغمبر رو انکار میکردم. یعنی اگر من مینشستم دیگه دین پیغمبر باز تبیین دوباره نمیشد. شروعش با امیرالمؤمنین بود. یکی از ثمرات این شروع اتفاقی بود که در همون آستانه جنگ جمل رخ داد. شیخ صدوق مسندن در جلد 4 آورده که یک شیخ شامی، یک رجل شامی، آسیم سر و هراسان گرد سفر از چهره نتکانده، خودش رسید رسوند بردگاه امیرالمؤمنین. راوی هم امام حسین علیه السلامه، خودش نشسته بوده پیش امیرالمؤمنین. میگه اومد گفت علی کدومتونه؟ گفتیم علی این آقاست. گفت علی من از راه دوری اومدم، من فضایل تو رو شنیدم، من از شام اومدم، من میدونم تو رو ترور میکنن. نمیگه قتل، میگه اغتیال، ستغتال. من میدونم با تو به زودی ترور میشی. تو پرانتز از کجا فهمیده بود علی ترور میشه؟ تو جنگ مستقیم کشته نمیشه، معلومه. اگر او خوانده باشد تو فضائل علی که علی در اون سطح از شجاعت بوده، میفهمه که علی رو در هیچ جنگی رو در روی نمیشه کشت، باید از پشت سر غافلگیر بکشنش. ستغتال خیلی کلمه قشنگی که این پیرمرد ناشناس به کار برده. ضمناً این رو هم فهمیده بوده که علی اومده همه چی رو زیر زبر کنه و باید کشته بشه تو این مسیر، بدون کشته شدن نمیشه. اینا رو گذاشته کنار هم، دیده باید کشته بشه، کشتن رو در رو هم که ممکن نیست، نهایتاً اینا ضرب در هم مساویست با ستغتال، ترور خواهی شد. تو رو خدا قبل از ترور شدنت اون چیزی رو که پیامبر بهت گفته به من یاد بده. دوستان شاید با این تحلیل ها بتونید بفهمید که چرا هر وقت با امیرالمؤمنین بیعت کردن یا شرط و شروطی گذاشتن حاضر نشد زیر بار سیره شیخین بره. میگفت فقط سیره، یعنی حاضر بود حکومت نکنه، حاضر بود حکومت نکنه با سیره شیخین، حاضر بود بره تو خونه بشینه، ولی با سیره شیخین حکومت نکنه، چون نمیخواست، نمیخواست، دنبال چیز دیگه بود. خب رجل شامی گفت، حضرتم شروع کرد به نصیحت کردن، داستانش یک مقدار طولانیه، خودتون تو جلد 4 من لایحضر ببینید روایتو، حتما ببینید، بسیار قشنگه، مخصوصا اونجاش که این رجل شامی وقتی نصایح امیرالمومنین رو شنید و اون وسطا زید بن سوهان هم چند تا سوال پرسید و حضرت سوالا رو جواب داد، دیگه حضرت فکر کرد دیگه این سوالش تموم شد و تموم شد، صحبتاش تموم شد، دید مرد همینجور وایستاده داره نگاه میکنه، گفت علی اینا اذهب، حالا دیگه کجا برم؟ انی ار الجنه، من دارم بهشت رو با تو میبینم، این یارانت بهشتن، خودت بهشتی، این حسین که کنارت نشسته، توی که اینجا نشستی، شما بهشتید، من کجا برم؟ جهزنی، گفت یه چند تا سلاحی اسلحه چیزی به من بده، میخوام برم با دشمنات بجنگم. این که یه نفر تو شام به این جملش کار دارم، اومده بود میگفت اون چیزایی رو که پیامبر بهت گفته بگو، یعنی علی در برابر نرمافزار شیخین نرمافزار جدیدی رو داشت معرفی میکرد به نام نرمافزار خود رسول الله، و آوازش همون روزای اول یعنی در آستانه جنگ جمل رسیده بود به این داستان، قبل از جنگ جمله، چون زید ابن سوهان اینجا زنده بوده و زید ابن سوهان تو جنگ جمل شهید شده، و میگه که رفت یه جنگ قشنگی هم کرد، اعجاب امیرالمؤمنین رو هم برانگیخت و شهید شد، هیچ کس هم نمیدونه اسمش چیه. به اینش کار داشتم که امیرالمؤمنین اگر اصرار میکرد بر سیره رسول الله و زیر بار سیره شیخین نمیرفت، چون میدونید با امیرالمؤمنین دوستان دو بار بیعت کردن، یه بار در مدینه بعد از قتل عثمان، یک بار تو کوفه بعد از جنگ صفین، حضرت از صفین که برگشت یک شکاف بدجوری تو جامعه به وجود آمد، یه عده‌ای شروع کردن که تقصیر علی بود، تقصیر فلان بود، چرا زیر بار پیشنهاد ما رفت، دیگه فهمیده بودن، همین نغمه خوارج داشت شکل میگرفت، شهر دچار شکاف اجتماعی سیاسی عجیبی شده بود، یه عده‌ای گفتن آقا ما از اول بریم با امیرالمومنین بیعت کنیم، اینا بیعت دوباره کردن، دفعه دوم بعد از صفین، تعدادی از فرماندهان صفین اینجا اومدن بیعت کنن به امیرالمومنین، گفتن به شرط سیره شیخین، حضرت فرمود نه، رفتن بیعت نکردن، رفتن حرورا پیوستن به خوارج، فرمانده های صفین حتی اونجا هم حاضر نبود، با اینکه میدید دولتش داره با یک شکاف عمیق مواجه میشه، علتش چی بود؟ علی یا حکمرانی برای احیای نرم افزار تمدنی رسول الله رو میخواست یا حکمرانی نمیخواست. دوستان اینو طولانی کردم، دلیل داشت. نهج البلاغه یک کلام، طراحی تبلور یافته، عینیت یافته، در روی زمین اجرا شده، پیاده شده، مهندسی شده نرم افزار تمدنی رسول الله بود. این یک خانش دیگر از نهج البلاغه است. در کلمات مقام معظم رهبری دامع الزوح به این بود خیلی توجه شده درباره نهج البلاغه. من که به شما میگم نهج البلاغه بخونید، به همه این دلایل نهج البلاغه بخونید، نهج البلاغه بخونید، چون آیت الله جوادی امالی فرمود کاری که علامه طباطبایی با نهج البلاغه میکرد کاری بود که دیگران با قرآن میکردن. وقتی نهج البلاغه رو براش میآوردن، پا میشد میستاد، میگرفت میبوسید و به صورتش میکشید. یعنی اون خانش اول نور معنویته، اونی که آیت الله بهجت فرمود، راوی اون مطلبی که اول بحث رو عرض کردم، حجت الاسلام و المسلمین، آقای حسینی قمیست دامت توفیقاته، در سال 403 اسفند 403 در این برنامه تلویزیونی سمت خدا فرمود، این خاطره رو اونجا نقل کرد. صدا و تصویرش هم موجوده. هم به نورش نگاه کنید، هم به بعد ادبیش نگاه کنید، هم به بعد ابدیش نگاه کنید. یک جاش شما رو نگیره از ابعاد دیگرش غافل بشید. البته متن دشواریه. آنجا آقای مدرسی به من فرمودن ما بگیم میخوای چی بگی؟ گفتم خودم هم نمیدونم میخوام چی بگم. حالا هم صحیفش مونده، هم چه کار بکنیمش مونده. منم که سالهایی بود دعا میکردم که نسل این دوستان در مدرسه شهیدین منقرض بشه، که هر از گاهی دو سال نیفته دنبال من بگه کی میای مدرسه شهیدین، آخرش با این لطیفت الهیال منو بگیره بیاره اینجا. این دعام درباره آقای دعایی مستجاب شد، استاد دعایی. ایشون دیگه از شهیدین رفت، فکر کردم راحت شدم. بعدن در مشهد طلوع کرد، از اونجا پیغام میده کی میای اینجا. فهمیدم که دیگه نباید از این دعاها بکنم. یه وقت مستجاب میشه دوباره از جای دیگه یخی آدم رو میگیره. به هر حال حالا دیگه بقیه رو خودتون مطالعه کنید. اینو گفتم که بگم نمیتونم بگم، حالا بقیهش رو فردا میام میگم. اما شما خودتون بقیه رو پیگیری کنید. گفتن یکی از این مراکز تعلیم نویسندگی، تعلیم داستان نویسی معروف جهان، یکی از اساتید مطرح داستان نویسی آورده بود، قبلش هم کلی پول ورکشاپ گرفته بود از مردم، که ایشون میخواد بیاد درباره داستان نویسی حرف بزنه. خیلی ها پول داده بودن، بلیط گرفته بودن، رفته بودن تون سالن نشسته بودن. اون استاد داستان نویسی اومد و گفت که شما همه تون میخواید داستان نویس بشید؟ گفتن بله. گفت واقعا مصمم هستید؟ گفتن بله. گفت خب چرا وقتتون پای حرفای امثال من تلف میکنید؟ برید بنویسید دیگه، برید بنویسید. آقا نهج البلاغه چجور بخونم نداره، وردارید بخونید. عمران ابراهیم یک طلبه هندیه، یه سه چهار تا سخنرانی من در نهج البلاغه رو دیده بود. چند وقت پیش اومد به من گفت میدونی چی کار کردم؟ گفتم نه من اصلا نمیدونم تو کی هستی. گفت فلانجا سخنرانی میکردی من میومدم. الان حکمت ها رو تموم کردم، حفظم 18 تا سوال دارم، میخوام نامه ها رو شروع کنم. الان وسط نامه هاست، داره حفظ میکنم. گرفتاریاش از شما بیشتر، مزید بر اون درد غربت هم داره، مشکلات اون رو هم داره. در تنعم شما نیست، مشکلات مشترکی با ما داره و یک مشکل اساسی داره که ما نداریم. نهج البلاغه رو باید وردارید بخونید. اساتید معمولا میگن شروعش از حکمت ها، ادامش با نامه ها، خطبه ها رو به خاطر پیچیدگی های زبانیش بذارید آخر سر بخونید. تجربه ما این بود که وقتی مباحثه می کردیم، متن رو مباحثه می کردیم، با سه تا ترجمه مقایسه می کردیم. سه نفر بودیم، هر کدوممون متولی بود که یک ترجمه رو ببینه، به ترجمه نگاه انتقادی می کردیم. هفته دو ساعت می خوندیم، هفته یک ساعت و نیم مباحثه می کردیم. سه سال طول کشید حکمت ها رو تموم کردیم. من اون موقع پای 8 یا 9 بودم، هم درس میخوندم هم درس میدادم. ولی حالا یه جایی یه اتفاقی افتاد که فهمیدم باید خودم این کار رو انجام بدم، دیگران برای من این کار رو نخواهند کرد. بعد هر هفته 3 صفحه 4 صفحه اگه کار میکردیم، هر کس باید این 4 صفحه رو دقیق مطالعه میکرد برای خودش با ترجمه خودش. این کاری که باید میکرد، برای یکی از این 4 صفحه هم شرح میدید. یعنی برای یکی از این 4 صفحه اگر ابهامی به وجود می اومد باید شرح میدید و ابهامو برطرف میکرد. یعنی من دو تا مسئولیت داشتم تو مباحثمون، یکی این که 4 صفحه خودمو با ترجمه خودم مطابقت انتقادی داده باشم، دیگری این که مثلا صفحه اول یا دوم که مال من بود هر گونه اشکالی که توش ممکنه به وجود بیاد و جوابشو باید آماده کرده بودم. مثلا فرض کنید اومده بود الرازی به فعل قومن که داخل فی همه اهم، کسی که راضی باشه به فعل دیگران مثل اونایی که کارو انجام دادن. خب من فکر میکردم مثلا این بحث الان به تجری ربط داره، چطور ما میگیم کسی که در تجری کرده اشکال نداره، حالی کسی که صرفا رضایت کرده از چه رضایت داشته، از چه جهت شبیه فاعله؟ دیگه باید میرفتم تو شروع میگشتم جواب این سوالو پیدا میکردم، تو مباحثه یک صفحه خودمو قشنگ میگفتم این نکات انتقادی رو تو ترجمه پیدا کردم و یک اشکالم به ذهنم اومد، رفتم شرح فلان جواب داده بود یا 3 تا شرح دیدم جوابی نداده بودن، اشکالم هم همینجور مونده. ما اینجوری مباحثه میکردیم متنو با این تقسیمی که عرض کردم، با این تقسیم مسئولیتی که عرض کردم، تقریبا 3 سال طول کشید، با حوصله مباحثه میکردیم. زمان ما پیشرفته ترین ابزار ارتباطی تلفن ثابت بود، موبایل یا نبود یا اگه بود ما نداشتیم اون موقعی که ما این کارو میکردیم. یعنی اگه ما میخواستیم به هم اطلاع بدیم که امروز مباحثه لغوه، نمیتونستیم. خیلی وقتا بارها من از نیروگاه پاشدم اومدم حرم، دیدم هیچ که نیومد، توفیق اجباری زیارت نصیبم شد به جای مباحثه. اینم خوبی بچه ها بود، بعضی وقتا مجبور میکردم که زیارت کنیم، با دل شکسته زیارت کنیم، با دل شکسته از خیانت دوستان. به هر حال حرف همون نویسنده است، وردارید بخونید. منتها من خواستم این نحوه نگاهتون به نهج البلاغه با این چند نوع نگاه به نهج البلاغه وجود داره، منتها اونی که به نظرم میاد در ذهن مبارک آقا بود که امسال فرمودن تو شرایط به نهج البلاغه توجه شود. البته اون فرمایش ایشون چندین وجه داره، ولی خب اون مفصل اصلی و گرانیگاه اصلیش شاید همین بحث اخیر نهج البلاغه باشه، که نهج البلاغه تبلور یافته اسلام تمدنی است که امیرالمومنین بعد از سنت سوزی گسترده در مدرسه خلافت شروع کرده بود به چیش؟ به احیاءش. اتفاقا شروعش هم تمدنی بود چون در مصدر حاکمیت بود. حالا دیگه این احیاء بعدن به وسیله ائمه دیگر امتداد یافت تا در زمان صادقین علیهم السلام این احیاء به اوج خودش رسید. انشالله خدای متعال این گفتنها و این شنیدنها رو ذخیره روز مبادای خودمون، والدینمون، اساتیدمون، ذوالحقوقمون، امام، شهدای امام، گذشتگانمون و کسانی که مجاهدتی کردن تا این معارف به دستمون برسه، ذخیره برای همه اونا قرار بده، یه صلواتی بفرستم.